بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه سال 1399 جلسه 125 قسمت 71 صفحه 409 حقیقت التعارض. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، لا سیما مولانا صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. اللهم اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه. دوستان، به لطف خدا در کتاب الاساس به جای خوبی رسیدیم. عرض شد که کتاب الاساس از یک تمهید، یک مقدمه، 5 باب و یک خاتمه تشکیل شده. مقدمه پیرامون تعریف علم اصول، تعریف علم فقه، تبویب علم اصول، موضوع علم اصول بود. تمهید کتاب، مقدمه کتاب پیرامون حکم شرعی بود. باب اول مباحث لفظیه، باب دوم مباحث ادله قطعیه، باب سوم مباحث ادله ظنیه، باب چهارم مباحث اصول عملیه و باب پنجم که الان بهش رسیدیم مباحث تعادل و تراجیح. این باب آخرین بابی هست که ما در کتاب باهاش مواجه خواهیم بود. باب تعادل و تراجیح، چرا اسمش تعادل و تراجیحه؟ چون اون دوتا دلیلی که با هم تعارض یا تزاحم دارند گاهی متعادلینن، یعنی هیچ کدوم بر دیگری ترجیحی ندارد و گاهی یکی از اونها ترجیحی بر دیگری دارد. به همین خاطر اسم این باب، باب تعادل و تراجیح است. این باب تعادل و تراجیح دو تا فصل رو زیر مجموعه خودش داره، یکی فصل تعارض و یکی هم بحث تزاحم. و یکی از امتیازاتی که کتاب الاساس نسبت به کتاب المجز داره اینه که شما اثری از بحث تزاحم، که یک بحث مهم و مورد نیاز طلبه هایی که میخوان لمعه بخونن و مسیری پیش رو دارن، کتاب المجز خالی از این بحثه، ولی کتاب الاساس در ذیل عنوان تعادل و تراجیح به لطف خدا به این بحث اشاره کرد. خب خود فصل اول، اولین بحثی که ما داریم، بحث حقیقت تعارضه. تعارض به چه معناست؟ در این درس ما میخوایم ببینیم مثلا تعارض ادله یعنی چی و ما چه مسیری رو در این بحث پیش رو داریم. خب تا حالا بحث ما دوستان پیرامون ادله قطعیه بود، ظنیه بود، اصول عملیه بود و خاطر شریفتون باشه مصنف در همون تمهید کتاب، اونجایی که بحث تعریف علم و اصول و موضوع علم و اصول اینها مطرح شد، اونجا ایشون یه بحثی داشتن پیرامون تبویب علم و اصول، قسمت اول کتاب صفحه 14. اونجا اشاره کردند که گاهی تعارض بین ادله ظاهر می شود. پس قبلا وعده داده بودیم گاهی بین ادله تعارضی پیش میاد. الان وقت اون رسیده که پیرامون اون تعارض بحث کنیم، چون دیگه به اندازه کافی با ادله قطعیه و ظنیه و اصول عملیه آشنا شدیم. فی ما بعد دوستان، ما پیرامون انواع تعارض و کیفیت علاج تعارض بحث خواهیم کرد. ببینیم قسمت خاکستری رو. بسم الله الرحمن الرحیم. القسم الحادی و سبعون حقیقت التعارض. الان کان بحثنا فی الادله القطعیه و الظنیه و الاصول العملیه. تا حالا بحث ما در ادله قطعیه بود باب دوم، در ادله ظنیه بود باب سوم، و بحث ما در اصول عملیه بود باب چهارم. و قد اشرنا فی تبویب علم الاصول الى انه قد یقع التعارض بین الادله. اشاره کردیم در بحث تبویب علم اصول، روش می‌نویسیم قسمت اول صفحه 14، اشاره کردیم به این که گاهی تعارض پیدا می شود بین ادله. زیر قد یقع و خط بکشید. اینطور نیست که ما هر دلیلی داشته باشیم حتما دچار تعارض باشه. نه، گاهی تعارض بین ادله ظاهر میشه. و چون تعارض در بین ادله ظاهر میشه، ما نمیدونیم به این دلیل عمل کنیم یا به اون دلیل. لذا نیاز هست ما در علم اصول بحثی داشته باشیم که وقتی دو تا دلیل با هم تنافی و تعارض پیدا کردن، ما بالاخره باید چیکار کنیم، به کدوم دلیل باید عمل کنیم. ولذالک مست الحاجت الی البحث عن احوال التعارض و کیفیت علاجهی. به همین خاطر که گاهی تعارض واقع می شود بین ادله، نیاز شد که بحث کنیم از انواع تعارض و کیفیت علاج تعارض. دوستان، بحث از تعارض ادله و کیفیت علاج تعارض یکی از مسائل اصولی مهم است. چرا؟ چون ما نمیخوایم بگیم که تمام ادله ما مبتلا به تعارضه، ولی به تعبیری که آیت الله سبحانی در کتاب ارشاد العقول دارن، جلد 4 صفحه 303، ایشون میفرماید قلما یتفق باب لا توجد فیه اخبار متعارضه. کم اتفاق میفته در بابی ما با اخبار متعارض مواجه نشیم. به همین خاطر دوستان، چون بعضی ها بر تعارض در اخبار خورده می گرفتن بر شیعه، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه کتاب استبصار رو تألیف کرد و در کتاب استبصار روایاتی که به حسب ظاهر متعارضن رو آورد و تعارض اونها رو طبق نظر خودش حل کرد. اسم کتاب هم اینه، الاستبصار فی مختلف من الاخبار. حالا اینکه چرا تعارض پیش میاد در بین اخبار، این هم خودش یک بحثیه. جناب مصنف در همین صفحه 409 در پاورقی به بعضی از مناشأ تعارض بین اخبار اشاره کردن. اگر همین الان ملاحظه بفرمایید، ایشون نوشتن که گاهی تعارض منشأش صدور تقیه است، یعنی روایت از روی تقیه، روایت حکم واقعی رو داره میگه، یه روایت دیگه از روی تقیه صادر شده. خب اینا حسب ظاهر با هم دیگه تعارض داره. یه موقع میبینه یه حدیثی نقل به معنا شده، باعث شده با یه حدیث دیگه که نقل به لفظ شده با اینا با هم تعارض پیدا کنن. یه موقع هم میبینی که راوی در تلقی روایت خطا کرده، این خودش موجب تعارضه. گاهی میبینید روایت تقطیع شده، این روایت کامل نیست، قسمتی از یک روایته. گاهی نه، ممکنه روایتی دست رفته باشه توش به حسب اصطلاح، و از بین رفتن قرائن هم خودش یکی از اسباب پیدایش تعارض هست. ببینیم با هم پاورقی شماره 1 صفحه 409 میفرماید ینبغی الاشارة الى ان للتعارض بین الاخبار مناشأ شتا. مناشأ اسم انس که مؤخر شده. شایسته است که اشاره کنیم که برای تعارض بین روایت منشأهای گوناگونی هست. لعل اهمها عبارت عن صدورها تقیتن، زیرش بزنی، نقلها بالمعنا و خطأ الراوی فی تلقیها و تقطیعها به حیث یضر بالمعنا و دست فیها و ضیاع القرائن. اولش صدور از روی تقیه است، دومیش نقل به معنا، سومی خطای راوی در دریافت روایت، بعدی تقطیع روایت است به صورتی که به معنا آسیب بزنه، بعدی هم دست به اصطلاح دست بردن، دستیسه به معنی پنهانکاریه. یعنی که در آیه شریف خوندید وقت خواب من دستاها، یعنی کسی که اون فطرت الهیش رو دفن کنه. دستیسه هم یعنی طرحی که مرموز و این رو مخفیانه میخوان انجام بدن. دستیسه یعنی دستکاری شده تو روایت و ضیاع القرائن و از بین رفتن قرائن. خب حالا دوستان ما میخواییم ببینیم که تعارض به لحاظ اصطلاح به چه معناست و جاش کجاست. نکته اول تعارض چیست؟ دو جاش کجاست؟ مصنف تعارض را از لحاظ لغوی تعریف نکرده که ما به لطف خدا در تعلیق بر الاساس جو معنای لغوی تعارض رو هم متعرض شدیم. تعارض در اصطلاح دوستان تعابیر مختلفی داره. این تعریف رو مصنف در متن کتاب آوردن. ایشون می‌فرماید ان التعارض هو تناف دلیلین فی مدلول ما. تنافی دو دلیل در مدلولشان. خب دوستان تنافی مستحضرید از باب تفاعله، یعنی هر یک دیگری رو نفی میکنه. این میگه حرف من درسته، اون میگه حرف من درسته. یه روایت فرض بفرمایید میگه آقا استفراغ نجسه، یه روایت میگه استفراغ نجس نیست. خب اینا هر کدوم نافی دیگریه. این دوتا دلیل در مدلولشون با هم تنافی دارند. این شد تعارض. این تعریف تعارض رو دوستان باید حفظ کنید انشالله. خب حالا میخوایم عرض کنیم تنافی دو جوره، گاهی به نحو تناقض، گاهی به نحو تضاد. دیگه تعریف تناقض و تضاد رو در کتاب‌های منطقی میدونید. مثلا فرض بفرمایید که یه روایتی میگه نماز جمعه واجب است در عصر غیبت، یکی میگه واجب نیست. واجب هست و واجب نیست رابطه هست و نیست تناقضه. این تعارض به نحو تناقض. یه موقع تعارض به نحو تضاده، واجب هست و واجب نیست نیست. یکی میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه نماز جمعه حرامه و شما مستحضرید بین احکام خمسه رابطه تضاد برقراره. احکام خمسه با هم متضادن، یک جا جمع نمیشند. نماز جمعه واجب است و نماز جمعه حرام است. وجوب و حرمت اینها با هم تنافیشون از نحو تضاده. خب این که عرض کردیم تنافی گاهی به نحو تناقض، گاهی به نحو تضاده، دوستان این تأثیری در کیفیت علاج نداره. فقط این رو جهت تبیین بیشتر مسئله عرض کردیم و الا در کیفیت علاج تفاوتی با هم دیگه ندارن. ببینیم ولا فرق فی التنافی بین ان یکون علی نحو التناقض که صلات الجمعه واجبتون و صلات الجمعه غیر واجبتون، زیر واجبتون و غیر واجبتون خط بکشید. واجب است و واجب نیست اینا با هم تناقض داره. او علی نحو التضاد یا به نحو تضاد است که صلات الجمعه واجبتون و صلات الجمعه محرمتون. این هم بین واجب و حرام، بین واجب و حرام رابطه تناقض برقرار، رابطه تضاد برقراره. اینو در حاشیه کتابتون یادداشت کنید که احکام خمسه رابطه شون تضاد، با هم تضاد دارن و در شیء واحد با هم قابل جمع نیستن. خب یه نکته دوستان، یه نکته در مورد این کلمه دلیلین، دو تا نکته میخوایم عرض کنیم. یه نکته رو خود مصنف در ادامه خواهد گفت که چیزی که میخواد وارد گود تعارض بشه باید دلیلیت داشته باشه. اینو مصنف در آینده میگه. ما میخوایم یه نکته جدا بگیم. ایشون فرموده تنافی دلیلین به صیغه مثنا آورده. آیا همیشه بین دو تا دلیل تنافی هست؟ تعارض همیشه بین دو تا دلیله، بین دو تا روایته، یا ممکنه بین بیش از دو دلیل هم تعارض پیدا بشه؟ دوستان تعارض اختصاصی به دو دلیل نداره، ممکنه بین بیش از دو دلیل هم سه تا روایت، سه تا حرف مختلف داشته باشن، با هم تعارض داشته باشن. به همین خاطر شما به کتاب کفایه که مراجعه کنید میبینید ایشون میفرماید التعارض هو تناف دلیلین اول ادله. یه اول ادله میاره که بگه آقا تنافی گاهی بین بیش از دو تا دلیله. خب این که تنافی وقتی از دو دلیل بزنه بالا چه اتفاقی پیش میاد، یه بحث اصولی داریم به نام انقلاب نسبت. اون بحث مربوط به جایی است که تعارض بین بیش از دو دلیل باشه، که یه بحث مفصلیه و در کتاب ما هیچ اثری از این بحث نیست، چون کتاب ما مرحله آشنایی با علم اصول. همین رو عرض کردم یه مقدار دقیق بشید که دلیلین به صیغه مثنث یه نکته‌ای در این هست. خب حالا دوستان، مصنف می‌فرماید آقا اگر شما در تعریف دقت کنید، ما گفتیم تنافی دلیلین یعنی دوتا چیزی که میخوان به اصطلاح تعارض داشته باشن باید جهت دلیلیت داشته باشن، باید حجیت داشته باشن. دوتا دلیلی که تعارض میخوان داشته باشن، تنافی داشته باشن، باید هر دو از شأنیت حجیت برخوردار باشن. بنابراین دوستان این جمله رو در خاطر شریفتون باشه که تعارض همیشه بین حجتین اتفاق میفته، نه بین یک حجت و لا حجت و نه بین دوتا لا حجت. این نکته در کلمه دلیلین خوابیده. خب ببینیم، ولا یخفا ان التنافی انما وقع بین المتعارضین اللذین من شأنهما ان یکونا حجتین، یعنی انما یتصور بین الحجته و الحجت شأنن. پوشیده نیست که تنافی تنها بین متعارضینی واقع می شود که شأنیت حجیت رو داشته باشند. یعنی تصور می شود تنافی بین دو چیزی که حجت هستند شأنن. یعنی چی حجت هستند شأنن؟ چون می دونید دوستان یک دلیل تا وقتی که مبتلا به تعارض حجیت نداره، اما اگر فرض کنیم اون طرف مقابلش نمی بود این حجت بود. پس هر کدوم رو دست بذاریم روش اون یکی حجت هست. با این فرض حجیت شأنی منظورش اینه. خب این رو از کجای عبارت میشه فهمید؟ از همین که فرمود تناف دلیلین، اینا و دلیل باشن. لأن ما لیس بحجت لا دلیلیت فیه علی شیء حتی ینفی غیره. چون چیزی که حجت نیست روش می‌نویسید مثل خبر ضعیف، مثل قیاس، چیزی که حجت نیست دلیلیتی درش نیست بر چیزی تا بیاد غیر خودش رو نفی کنه. فما لیس بحجت لا ینفی ما کان حجتا، پس اون چیزی که حجت نیست نمیاد نفی کنه اون چیزی که حجته. لحظه شما ببینید ما اصلا تعارض بین یه خبر ضعیف و یه خبر صحیح ما اصلا نداریم، چون خبر ضعیف اصلا اعتبار نداره که بخواد با این کل بندازه. ولذالک انما وقع التعارض فیما من شأنه ان یکون حجتا، به همین خاطر تعارض واقع می شود. تنها مورد وقوع تعارض انما برای حصر، تنها مورد وقوع تعارض در جایی است که طرف شأنیت و حجیت داشته باشه. نتیجه چی میشه؟ فلا تعارض بین الحجت و لا حجه، تعارضی بین حجت و لا حجت نیست. مثال برای حجت بنویسید مثل خبر ثقه، مثال برای لا حجت بنویسید مثل خبر ضعیف. کما لا تعارض بین لا حجتین، چه این که بین دوتا لا حجت هم تعارض معنا ندار. این نکته اول در ذیل تعریف تعارض. از همینجا دوستان روشن میشه که ما تعارض هیچ موقع بین دلیل قطعی و دلیل ظنی اتفاق نمیفته. چرا؟ چون ما وقتی دلیل ظنی داریم، دلیل قطعی داریم، دلیل ظنی اعتباری ندارد. وقتی یه دلیل ظنی میاد میگه آقا استفراغ نجس است، بعد دلیل قطعی اقامه میشود که استفراغ نجس نیست، پیدا شدن این دلیل قطعی کاشف از اینه که اون دلیل ظنی خطا بوده، صحیح نبوده. بنابراین اون دلیل ظنی با وجود دلیل قطعی از اعتبار ساقط میشه. به همین خاطر شما اگر در یه مسئله دلیل قطعی داشته باشین، یه چیز میگه، دلیل ظنی هم دارید یه چیز میگه، اینجا شما متحیر نمیمونید، وارد باب تعارض نمیشید، به دلیل قطعی عمل میکنید. خب و به ما قلنا یظهر انه لا تعارض بین الادله القطعیه و الادله الظنیه، با آنچه گفتیم روشن می شود که تعارضی بین ادله قطعی و ظنیه نیست. حیث ان الدلیل الظنی لا حجیت فیه اذن کشف خطأه بالقطع بخلافه، زیرا دلیل ظنی حجیتی ندارد آنگاه که کشف شود خطایش به وسیله قطع بخلاف آن. مثالم زدیم، مثل اون مثال استفراغ. خب یه نکته دوستان، بریم سراغ خود ادله ظنیه. بین دلیل ظنی معتبر و دلیل ظنی غیر معتبر هم تعارضی نیست. خاطرتون باشه در باب امارات ما با یه سری از امارات و ظنون غیر معتبر آشنا شدیم. مثلا فرض بفرمایید اگر در مسئله ای ما روایتی داشتیم ولی قیاس خلاف اون روایت رو میگفت، اینا اصلا با هم تعارض ندارن، اصلا ما به اون قیاس نگاه نمی کنیم، اصلا اعتبار نداره. کما لا تعارض بین دلیل ظنی غیر معتبر با دلیل ظنی معتبر. مثال هاش هم بنویسید، دلیل ظنی غیر معتبر مثل قیاس، دلیل ظنی معتبر مثل خبر ثقه. خب خلاصه و بالجمله ان التعارض انما يتصور بین الامارات فقط. تعارض دوستان بین دلیل، دقت کنید، بین دلیل قطعی و دلیل قطعی اصلا تعارض اتفاق نمیفته. بین دلیل قطعی و دلیل ظنی هم که تعارضی نیست، چون عرض کردیم در ظرف وجود دلیل قطعی دلیل ظنی دیگه اعتبار نداره، تعارض فقط میاد مستقر میشه در بین خود ادله ظنیه. بعدا خواهیم گفت بین امارات و اصول عملی هم تعارضی نیست، چون در ظرفی که ما اماره داشته باشیم اصل عملی هیچ اعتباری نداره. پس دوستان خوب دقت کرده باشید متوجه میشید تعارض فقط در فضای امارات اتفاق میفته. بین خود و اصول عملی ممکنه تعارض پیدا بشه، اما بین امار و اصل عملی تعارضی نیست. البته خواهیم گفت تعارض بین اصول عملی هم این تسامح در تعبیره، این انشاءالله توضیح میدیم. و بالجمله خلاصه این که تعارض تنها متصور است در بین امارات فقط. خب نکته بعدی دوستان دقت داشته باشید، جناب مصنف دو تا حرف در سابق کتاب دارن. این دو تا حرف رو اگر بذاریم سراغ حرف سومی که در آینده خواهند زد، یک توهمی در ذهن انسان شکل میگیره. این عبارتی که الان در پیش داریم، این یه خط و نیمی که مصنف میخواد بفرماید و با نعم شروع میشه، این دفع این تعارضه. چون میدونید نعم برای استدراک یعنی جبران و دفع توهمی که از سابق پیش میاد. اینا رو یه گوشه یادداشت کنید. نکته اول این که مصنف در ابتدای بحث اصول عملیه، که ابتدای بحث اصول عملیه در صفحه 315 اگر مراجعه کنید، ایشون فرمودن قسمت 54 صفحه 315 ایشون در صفحه 315 فرمودن، نکته اولی که باید بنویسید اینه که اونجا ایشون گفتن اصول عملی احکامی عقلی یا شرعی هستن. یعنی مصنف به اصل عملی نگفت دلیل، گفت اینها احکامند نه دلیل. پس اصل عملی حکم است، حالا یا حکم عقلیه مثل احتیاط و تأخیر یا حکم شرعیه مثل استثناء و براءت. نگفت دلیله، گفت حکمه. چرا نگفت دلیله؟ چون دوستان اصول عملی مثل استثناء این دلیل نیست که، استثناء خودش مدلول دلیله. یعنی ما یه دلیلی داشتیم مثل اخبار لا تنقض الیقین بالشک، اون اخبار دلیل بود، دلالت بر استصحاب داشت. استصحاب میشه مدلول. اخبار لا تنقض دلیلا استصحاب مدلول حکم شرعی است که از این روایات استفاده شده و ها کذا بقیه اصول عملیه. این نکته اول که اصول عملیه دلیل نیستند، حکم. خب همین الان امروز ما چی خوندیم؟ نکته دوم مصنف در تعریف تعارض چی گفت؟ گفت تعارض تناف الدلیلین چی بود؟ فی مدلولهما. تناف الدلیلین فی مدلولهما. دقت کنید، ایشون گفت تعارض مال تنافی دو دلیله. خب ما قبلا گفتیم اصول عملی دلیل نیستند، حکمند. بس علل قاعده نباید بین اصول عملی ما حرفی از تعارض بزنیم، چون تعارض مال بین ادله است، اصول عملی که ادله نیستن. این نکته دوم. تا اینجا بحث روشنه. نکته سوم اینه که در آینده خواهیم دید مصنف بحث تعارض بین اصول عملیه رو مطرح خواهد کرد. الان پیدا کنم صفحه 441، صفحه 441 قسمت 77 بحثی دارد به نام تعارض الاصول. خب با توجه به نکته اول و دوم، ما نباید حرفی از تعارض اصول بزنیم، چون اصول عملی دلیل نیستن و تعارض بین دلیل اتفاق میفته. حالا این توهم رو مصنف میخواد اینجا جواب بده. ایشون میفرماید آقا اگر ما حرفی از تعارض اصول عملی خواهیم زد، باید بدونید که بین خود و اصول عملی تعارضی نیست. تعارض به اعتبار ادله اصول عملی است، یعنی بین دلیل هاشون تعارضه. مثل این که یه موقع شما میبینید دو تا خانواده هستن، بین پدر این خانواده و پدر اون خانواده دعواست، دعوای اصلی بین اینهاست، اینها با هم تعارض دارن، با هم تنافی دارن، با هم بگو مگو دارن، دعوا دارن، ولی میبینید که بچه هاشون هم دیگه با هم دیگه سلام نمی کنن، خانواده هاشون هم دیگه با هم رفت آمدی ندارن، اینها با هم مشکل ندارن، در حقیقت پدر خانواده است که مشکل داره. پس اگر ما حرفی از تعارض اصول عملی میزنیم، این تسامح در تعبیره، در حقیقت تعارض بین ادله اصول عملی است، یعنی بین دلیل براءت و دلیل استصحاب تعارضه. شما به یه شبهه بر میخورید، دلیل براءت که حدیث رفع باشه، میگه رفع اما لا یعلمون، اینجا براءت جاری کن. دلیل استصحاب میاد میگه نه این حالت سابقه داره، باید استصحاب کنید. پس بین ادله اینها به اصطلاح تعارض هست. یه مثال عرض کنیم. فرض بفرمایید لباسی قبلا نجس بود، یقینا لباس شما نجس بود، داده بودید مادرتون لباس رو بشوره، حالا مادر در دسترس نیست ازش سوال کنید لباس شسته شده یا نه، یه هفتم گذشته، شک دارید آیا لباس پاک شده یا نه. این شبهه رو ما میاریم وسط. اخبار لا تنقض الیقین بالشک که دلیل استصحاب میاد وسط، میگه این لباس قبلا یقینا نجس بوده، حالا شک داریم نجس هست کماکان یا نه، استصحاب میگه باید حالت سابقه رو به حالت سابقه عمل کنید و این رو نجس بدانید ظاهرا. از اون ور دلیل براءت مثل حدیث رفع، حدیث رفع میگه آقا پسر شما میدانید این نجس یا نمیدانید؟ میگه نمیدونم نجسی هم. میگه خب رفع عن امتی ما لا یعلمون، چون مصداق عدم العلم شما تکلیف وظیفه این ندارید، میتونید باهاش برخورد یک شیء طاهر بکنید. خب اینجا دلیل براءت با دلیل استصحاب با هم تعارض پیدا میکنه. خب پس اگر ما تعارض رو به خود اصول عملی نسبت بدیم، این تسامح در تعبیره، ولی این تسامح یه چیز رایجیه. میگن نعم ان الاصول العملیه ایضا. تا اینجا ما گفتیم دوستان تعارض فقط بین امارات، ای که ما گفتیم تعارض فقط بین امارات، خب این توهم پیش میاد. شما گفتید فقط، پس اصول چطور؟ پس ما بین اصول تعارض نداریم؟ این نعم، این استدراکه برای این رفع این توهمه. شما گفتید تعارض فقط بین اماراته. میگه خب بین اصول عملیه چی؟ میگه بین اصول عملی هم داریم، منتها نه بین خودشون، بین باباهاشون، بین ادلهشون. نعم ان الاصول العملیه ایزن یقع التعارض بینها، بله اصول عملیه هم ایزن یعنی مثل امارات، اصول عملیه هم مثل امارات تعارض بینشون هست، بین خودشون. منتها به اعتبار دلیل الدال علیها، اما تعارض به اعتبار دلیلی که دلالت بر این اصول میکنه، یعنی بین ادلهشون تعارض هست. و الا فانها فی نفسها احکام شرعیه او عقلیه لا مدلول لها. و الا فانها برمیگرده به اصول، خود اصول عملیه فی نفسها، یعنی خودشون، خود اصول عملیه این فی نفسها زیرش بنویسی، یعنی بدون ملاحظه ادلهشون، خود اصول عملیه فی نفسه اینا احکامه، استصحاب یه حکمه، براءت یه حکمه، احتیاط یه حکمه، تخییر یه حکمه که از یه دلیلی استفاده شده، پس اینها حکمن، مدلول ندارن. ما تعریف تعارض این بود، تناف دلیله این فی مدلوله ما. اینجا ما باید بگیم تناف الحکمه این فی مدلوله ما، اینا حکمن، بعدش هم حکم که دیگه مدلول نداره، مدلول مال دلیله. و الا اصول عملیه خودشون یه سری حکم شرعی هن روش میرسید، مثل براءت و استصحاب، یا عقلی هن مثل احتیاط و تخییر، البته براءت عقلی داریم شرعیش هم داریم. لا مدلول لها، اینا مدلول ندارن که، چون دلیل نیستن که مدلول داشته باشن، اینا خودشون مدلولن. ولذالک لا معنا للتعارض بینها. ولی داخل پرانتز عرض کنم یه نکته خارجی، ما عرض میکنیم اصول عملیه اینها دلیل نیستن که مدلول داشته باشن، اینا خودشون حکمن، اینا خودشون مدلولن. مستحضری دوستان زیدیه معتقدن که هر سید فاطمی، یعنی هر یک از سادات که قیام به سیف کنه اون امامه، قیام به سیف کنه. من شنیدم که بعضی از شیعیان یمن که زیدی مذهبن رفته بودن خدمت سید حسن نصرالله که شما سید هستی، خب قیام به سیف هم کردی، به اصطلاح دست به شمشیری، تو امام مایی. آقای سید حسن نصرالله گفت با ما امام نیستیم، ما خودمون معمومیم، ما معموم کس دیگه هستیم، ما خودمون امام داریم، برید با اون بیعت کنید. گفته بودن امام شما کیه؟ گفته بود امام خامنه ای امام ماست، ما خودمون معمومیم. خب خلاصه اصول عملی ازشون بپرسید آقا شما مدلولتون چیه؟ بگیم آقا ما مدلول نیستیم که، ما مدلول نداریم که، ما خودمون مدلولیم، ما مدلول ادلیم، استصحاب مدلول اخبار لا تنقضه، براءت مدلول حدیث رفعه. ولذالک لا معنا للتعارض بینها، به همین خاطر معنایی تعارض بین اینها اصلا بی‌معناست. ولکنه قد شاع التسامح فی التعبیر بالتعارض فیها، اما تسامحاً این تسامح شیوع دارد که تعبیر به تعارض میکنه. این هم یه نکته. پس معلوم شد تعارض در کجا اتفاق میفته. مسئله بعدی اینه که دوستان تعارض دو قسمه، تعارض بدوی، تعارض مستقر. دوستان وقتی بین دو تا دلیل تعارض پیش میاد، یه موقع تعارضش بدویه، غیر مستقره، یعنی تعارضش اولی است، یه کمی روش تأمل میکنید ببینید نه تعارض حل شد، با نظر ابتدایی بین اینها تعارض هست، ولی یه کمی دقیق میشید روی دوتا دلیل این ور اون ورش نگاه میکنید ببینید تعارض برطرف میشه. مثل اینکه شما فرض میکنید تو ذهنتون از این دوتا خیابون با هم تقاطع دارن و برخورد میکنن و خیابون شلوغ میشه، اما یه موقعی رو نقشه خوب دقت میکنید میبینید نه اینها روگذر و زیرگذرن، ظاهرشون اینها هم دیگه رو قطع میکنن ولی فی الواقع با هم تنافی ندارن، مثل زیرگذر رو گذرن. خب اما دوستان تعارض گاهی با تأمل برطرف نمیشه، قابل جمع نیستن. تعارض بدوی یا غیر مستقر قابل جمعن، به انواع مختلفی از جمع که در آینده میخونیم. اما تعارض غیر مستقر دوستان اینو بدی دست و عرف قابل حل نیست، به ناچار باید یک شبهه بذاریم کنار. در تعارض بدوی تعارض حل میشه، ما به هر دو دلیل عمل میکنیم، اما در تعارض مستقر دیگه ناچاریم، یا به یکیشون عمل کنیم یکی رو بذاریم کنار، یا دوتاشو ببوسیم بذاریم کنار. و این مصداق واقعی تعارضه. خب ببینیم، لا یخفا ان تعارض قد یکون و غیر مستقر، پوشیده نیست که تعارض گاهی غیر مستقر. یعنی چی غیر مستقره؟ یعنی اینو بدیم دست عرف، عرف یه کمی تأمل روش کنه دیگه تحیرش برطرف میشه، نمیگه به کدوم عمل کنم، میگه هر دوش درست. مثل این که فرض بفرمایید معاون آموزش مدرسه به شما میگه آقا 20 تا غیبت اگر داشته باشید درستون حذفه، یکی دیگه از به اصطلاح مسئولین مدرسه میگه نه آقا درستون با 10 تا غیبت حذف میشه. خب این دوتا با هم تنافی دارن، یکی میگه با 20 تا غیبت حذف میشه، یکی میگه با 10 تا غیبت حذف میشه. یه مقداری تأمل میکنید، میرید آیین نامه رو نگاه میکنید، ببینید این تناقض تحیر شما برطرف شد، هر دو دارن درست میگن. اونی که داره میگه با 20 تا غیبت حذف میشه 20 تا غیبت غیر موجهه، اینی که داره میگه با 10 تا غیبت حذف میشه، اونی که میگه با 20 تا غیبت حذف میشه 20 تا غیبت موجه، اینی که میگه با 10 تا حذف میشه نیاز نیست به 20 تا برسه، با 10 تا غیبت غیر موجه حل میشه تعارض. به معنا انه اذا القي الى العرف لم يبقى متحيرا في الجمع بين الدليلين. به معنا اینی که این تعارض رو القا کنید به عرف، عرضه کنید به عرف، بدید دست عرف، عرف متحیر نمیمونه، جمعشون میکنه، میگه هر دو درست میگه. البته راه های جمع رو در آینده خواهیم خون. البته ما باید برای جمع دلیل داشته باشیم، نمیتونیم شکمی از روی شکم همینجوری بگیم این منظورش اینه اون منظورش اونه. این راهکار داره، مفصلش رو در آینده میخونیم ان شاء الله. و یعبر عنه به تعارض البدوی، ایزن بهش تعارض بدوی هم میگن. و فی الحقیقه انه لیس تعارضا عند العرف، در حقیقت این اصلا عند العرف تعارض نیست، یعنی اطلاق تعارض به این یک تسامحه. و قد یکون مستقرن، گاهی تعارض مستقر. یعنی چی؟ یعنی دیگه قابل جمع نیست. این دوتا حرف دیگه مثل که زن و شوهری با هم دعوا دارن، دو کلمه باشون حرف میزنی اینا مشکلشون حل میشه، برمیگردن زیر یه سقف، دوتا با هم زندگی میکنن، این تعارضشون بدویه. اما یه موقع زن و شوهری میبینی نه اینا دیگه قابل جمع نیستن، اینا دیگه باید برن دادگاه از هم جدا بشه. گاهی مستقر است به معنا عدم امکان الجمع عرفن بینهما، عرفن اینها قابل جمع نیستن، یعنی نمیتونیم به هر دو دلیل عمل کنیم، به ناچار باید یکی یا هر دو رو کنار بذاریم. اینجا حاشیه بزنید بنویسید به ناچار باید یکی یا هر دو را کنار بگذاریم. حالا بعدش باید چی کار کنیم و چطوری یکی رو کنار بذاریم، کدوم انتخاب کنیم، اینها بحثایی که در آینده خواهیم داشت. خب دوستان، چون تعارض مستقر با تعارض غیر مستقر هر کدوم احکامی دارن، مباحثی دارن، در دو بحث ما باید اینها رو جداگانه بررسی کنیم. و حیث کانت احکامهما مختلفتن فمن اللازم ان نستعرض کلا منهما مستقلا. از آنجا که احکام هر دو قسم یعنی تعارض بدوی و مستقر مختلف با هم تفاوت دارن، دو تا فضای مختلفه، لازم است که عرضه کنیم، بحث کنیم هر کدوم از اینها رو به صورت جداگانه. پس دوستان، مسیر پیش روی ما سه تا مسیره. و کیف ماکان فنبحث عن امور ثلاثه. خلاصه ما از سه تا بحث، از سه تا امر باید بحث کنیم. یک، جمع عرفی. جمع عرفی جلوش می‌نویسید مربوط به تعارض بدوی. این تعارض بدوی. تعارض بین امارات و تعارض بین اصول عملی، این دیگه مال تعارض مستقره، اینها رو اونجا بحث میکنیم. خب به لطف خدا این بحث تمام شد، خیلی ساده و سبک بود. بریم چند نمونه تعارض رو داخل تطبیقات با هم دیگه ببینیم که به اصطلاح تعارض نچشیده از بحث خارج نشیم. دو تا روایت داریم دوستان، هر دو صحیحن. بحث اینه که اگر کسی قنوت رو فراموش کرد رفت رکوع، آیا بعد از رکوع باید قنوت را بخواند، اعاده کنه یا قضا کنه، یا قنوت رو لازم نیست بخونه؟ یه روایت میگه قنوت رو لازم نیست بخونه، یه روایت میگه نه باید بخونه. خب اینا با هم چی دارن؟ با هم تنافی دارن. هر دوشون هم صحیحن، یعنی هر دو حجتن. اینجا تعارض بین حجتینه. الاول رویه فی صحیح، زیر صحیح خط بکشید. این که مصنف هی میگه صحیح صحیح، میخواد چون عرض کردیم تعارض بین حجتین باشه، میخواد بگه هر دو حجت. روی فی الصحیح ان معاویه ابن عمار سالته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع، سوال کردم از امام در مورد کسی که قنوت رو فراموش کرده تا به رکوع رفته، ایقنوت، آیا بعدش قنوت رو میخونه؟ قال علیه السلام لا، نه نمیخونه. و فی الصحیح، زیر صحیح خط بکش، ان ابن مسلم و زراره، دو نفر روایت کردن این رو، سألنا ابا جعفر علیه السلام عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع، سوال کردیم از امام در مورد کسی که قنوت فراموش میکنه بعدش میره رکوع، قال علیه السلام یقنوت بعد الرکوع، بعد از رکوع قنوت را میخواند. این جمله خبری است، میتونه به معنای امر باشه، جمله به معنای جمله انشائیه باشه، یعنی باید بعد از رکوع قنوت را بخواند. خب بعد حضرت فرمود البته این مال صورتیه که یادش بیاد قنوت رو نخونده، اما اگر نماز رو تمام کرد، اما اگر نماز رو تمام کرد ولی یادش نیومد تا پایان نماز، اون موقع دیگه چیزی لازم نیست. فعلم یذکر فلاشی اهل قنوت رو ظاهرا دوستان بعضی ها واجب میدونن، ممکنه شما بگید قنوت مسئله مستحبیه، حالا شاید همین جواز قضا و عدم جواز قضاش با استحبابش هم سازگاره. ولا یخفا انهما متعارضان ظاهرا، پوشیده نیست که این دوتا با هم تعارض دارن ظاهرا. چرا ایشون گفت ظاهرا تعارض دارن؟ اگه گفتید به خاطر اینکه دوستان میخواد بگه تعارضش بدویه، این قابل جمعه. اگر شما به کتاب استبصار شیخ طوسی جلد 1 صفحه 345 اگر مراجعه کنید، شیخ طوسی بین اینها رو جمع کرده. خب بریم سراغ دومی. دوستان یه روایت داریم میفرماید که بول حیوانات حرام گوشت نجسه. یه روایت داریم میفرماید پرنده ها بول و فضولاتشون پاک. خب دوستان نسبت پرنده و حیوان حرام گوشت، اینا نسبتشون عموم خصوص منوجه. بعضی از حیوانات حرام گوشت پرنده نیستند، مثل خرس، بعضیشون پرندن مثل عقاب. از اون ور هر پرندهی حیوان حرام گوشت نیست، بعضی از پرنده ها حرام گوشت نیستند، حلال گوشتند، مثل کبوتر، بعضیش حرام گوشتند مثل باز شکاری. این دوتا دلیل دوستان در ماده اشتراک با هم تعارض دارن، یعنی ما در مورد خرس به دلیل اول عمل میکنیم چون دلیل دوم اصلا ربطی به خرس نداره، در مورد کبوتر به دلیل دوم عمل میکنیم چون کبوتر مشمول دلیل اول نیست، با هم تعارضی نداره. اما نسبت به باز شکاری، نسبت به عقاب، دلیل اول میگه بولش نجسه، فضولاتش نجسه، دلیل دوم میگه فضولاتش پاکه. هر دوتا دلیل هم دوستان حجیت دارن، روایت اولی حسن است، روایت دومی هم موثق است. خب اینها در ماده اشتراکشون با هم دیگه چی دارن؟ تنافی دارن. حالا تنافیشو قابل حل قابل حل نیست، چیکارش باید بکنیم مربوط به مباحث آینده است. فقط غرض ما اینجا اینه که شما نمونه هایی از تعارض رو ببینید. ورد فی حسنت عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال، در روایت حسنه عبدالله ابن سنان از امام صادق روایت شد. دیگه یاد گرفتید حسنه چیه، موثقه چیه، اینها را اگر خاطرتون نیست به بحث خبر واحد مراجعه کنید. میگه از امام صادق سوال کرد، شنیدم حضرت فرمود اغسل صوبک من ابوال ما لا یؤکل لحم، لباست را بشور از بول حیوانی که گوشتش خورده نمیشه، یعنی حرام گوشت. از این که حضرت فرمود شستن واجبه معلوم میشه که بول اونها چیه؟ نجسه. پس این روایت دلالت میکنه بر نجاست بول حیوانات حرام گوشت. و فی موثقت ابی بصیر عنه علیه السلام، در موثقه ابو بصیر هم از امام صادق روایت شده، حضرت فرمود کل شیء یطیر، هر چیزی که پرواز میکنه یعنی پرنده ها، فلا بأس به بولهی و خوره. بول که معلومه، خور به معنای فضولاته، فضولاتش یعنی مدفوعشون هم چیه؟ مدفوع پرندگان هم پاک. ولا یخفا ان نسبت بین الروایتین العموم و الخصوص منوچه، پوشیده نیست که تعارض بین چیز نسبت بین دو روایت عموم خصوص من وجه، چون موضوع یکی شیوان حرام گوشته، موضوع دیگری پرنده است و پرنده و حیوان حرام گوش نسبتشون عموم خصوص من وجه. حیث دلت الاولا علی نجاست بول کل حیوان لا یؤکل لحمه و ثانیت و علی عدم نجاست بول الطیور. چرا نسبتشون عموم خصوص من وجهه؟ چون یکی دلالت میکنه بر نجاست بول هر حیوان حرام گوشتی، دومی دلالت میکنه بر نجاست بول پرنده، بر عدم نجاست بول پرندگان. فقط تعارضتا فی الطائر الذی لا یؤکل لحمه کالصقر، تعارض دارن در پرنده ای که حرام گوشته مثل صقر باز شکاری. پس گاهی دوستان، پس یاد گرفتید گاهی دو تا دلیل در تمام مدلولشون تعارض ندارن. پس اون تعریف تعارض رو دیدید، تناف دلیل این فی مدلوله ما، ممکنه در جزء المدلول تنافی داشته باشن، ممکنه در تمام المدلول تنافی داشته باشن. او تطبیق شماره یک تنافیشون در تمام مدلول بود، تطبیق شماره دو تنافیشون در بعض مدلول. یه مثال سوم بزنید دوستان. کسی غسل احرام رو انجام داده، میخواد محرم بشه، میخواد او حوله‌ها رو خودش ببنده و سمت مکه را بیفته برای انجام اعمال، محرم شد و غسل احرام هم کرد. اما غسل احرام رو کرد قبل از اینکه محرم بشه خوابش برد، خوابید. آیا باید غسل رو مجددا انجام بده؟ چون میدونید خواب غسل رو باطل میکنه. آیا اینجا باید غسل رو اعاده کنه چون محرم نشده هنوز یا نه؟ یه روایت میگه باید اعاده کنه، یه روایت میگه اعاده نمیخواد. خب اینا با هم تنافی داره. انما قبل الاحرام بعد ان اغتسل له، اگر بخوابد شخص قبل از محرم شدن ولی بعد از اینکه غسل کرده برای احرام، ففی صحیح، زیر صحیح خط بکشید، در صحیح عیسی بن قاسم آمده است لیس علیه غسلون، غسل گردنش نیست، میتونه همینجوری بره محرم بشه. و فی صحیح نظر ابن سوید علیه اعاده الغسل، اینم زیر صحیح خط بکشید، یعنی دوتاش حجته. در این روایت صحیح دوم میگه غسل اعاده غسل برش واجبه. فیقع تعارض بینهما، اینجا تعارض بینشون هست، لتنافی مدلوله ما، این دوتا دلیل تو مدلولشون با هم دیگه تنافی دارن. حالا این سه موردی که دوستان ما بحث کردیم رو دیگه سر مباحثه و مطالعه دقت کنید، آیا تنافیشون به نحو تناقضی یا به نحو تضاده. والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.